مباحثی که تا الان داشتیم و در حوزه اخلاق، جامعه شناسی، فقه 2 جلسه و مباحثی از این دست رو داشتیم و کم کم داریم در واقع میریم به سمت مباحث میدانی تر و در طول 43 سال گذشته جمهوری اسلامی که چه گذشته بر حوزه موسیقی، در واقع دغدغه ماست که بتونیم این رو منقح بکنیم و این مطالعه‌ای که انجام میشه انشاءالله بتونیم مبتنی بر این در واقع کمک بکنیم که بلکه یک زاویه یا یک جایگاهی برای حکمرانی جمهوری اسلامی پیدا بکنیم که در واقع از اون زاویه بتواند سیاست گذاری بکنه و در واقع اون شکل شمایل مداخله خودش رو در عرصه فرهنگ و خاصتا موسیقی در واقع بتونه پیدا بکنه و از اون زاویه ورود پیدا بکنه. خب ما بحث فقهی که داشتیم تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که در واقع فقه مدرسی خیلی با این شیوه بررسی در واقع موضوعات نمیتواند پاسخگوی نظام سیاست گذاری جمهوری اسلامی باشه در حوزه موسیقی و این در واقع طرح دیگری باید در بیفته که بتواند در واقع به شکل تماتیک یا زمینه ای کارها رو مطالعه بکنه. نظر دوستان این بود، البته نه در نظر قطعی، ولی خب از جنس مباحث اینجوری میشد خانش بکنیم که در واقع این شکلی که الان در واقع داره پرداخته میشه به مسائل در واقع خیلی نمیتواند پاسخگوی مسائل ما در حوزه اوکراینی باشد. حالا اینکه نتیجه درسته یا غلطه فعلا در واقع موضوع ما نیست و بیشتر دنبالی هستیم این تطورات چیا بوده که حالا مبتنی بر اینها بعداً بشه در اون زاویه نگاه رو پیدا کرد. این که اساسا حوزه موسیقی حوزه فردیه و تبعات اجتماعی داره یا اینکه نه اساسا از قولی پایه یک کار حکمرانی هست و حکومت باید ورود پیدا بکنه، این مسائل دغدغه های ماست. یا اگر حکومت میخواهد ورود بکنه از چه زاویه هایی میتونه ورود بکنه و تا کجا جا داره که در واقع ورود داشته باشه و انواع اقسام مسائل و ده ها سوالی که مطرح هست. ما در خدمت حاجی‌های نزدیک که دیگه خودشون الحمدلله در این حوزه دستی داشتن و دارن و فعالن و الحمدلله افتخار دارم که وقتشون در اختیار ما قرار دادن که انشاءالله نشست رو برگزار بکنیم. این نشست در واقع شروع حالا مذاکرات و مباحثات هست، انشاءالله ما مفصل‌تر در قالب مصاحبه و مناظره و نشست‌های دیگری سعی کنیم که در خدمت استاد باشیم که انشاءالله فیض کامل رو ببریم. در خدمتتون هستیم استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و القاسم المصطفی محمد و آل بیت طیبین طاهرین الهدات المعصومین لا سیما حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه فدا. تبریک عرض میکنم اعیاد مبارک و پرمیمون و پربرکت شعبانیه رو، انشالله که مهنای وجود همه شیعیان حضرتشون باشه. تشکر میکنم از دوستان عزیزم در دانشگاه باقرالعلوم از جناب آقای دکتر پرکان که به موضوعی که قبلا جز خطوط قرمز بوده و کسی جرأت فکر کردن بهش نداشته و یا آهسته آهسته دارن بابهای باز میکنن که بالاخره به این موضوعات هم فکر بشه. صحبتی که من میخوام شروع بکنم تقاطعی است میانه، میخوام در 4 راه بین فقه، حقوق و هنر صحبت کنم. یعنی اگه بخوام کمی دقیق تر بگم 4 راه فقه و حقوق با هنر صحبت بکنم و بنده معتقدم که مسئله موسیقی و مسئله مشکلاتی که ما از جنبه های فقهی و حقوقی با هنر داریم کمتر مسئله فقهی است و بیشتر یک مسئله سیاستی است در جمهوری اسلامی. ما یه سیاست کلی در جمهوری اسلامی داریم به نام استخون رای زخم گذاشتن و تصویف و فردا انداختن موضوعات مهم و بزرگ، و این را دامنگیر موسیقی هم شده. ما تصمیمات بزرگی رو باید در جمهوری اسلامی بگیریم، در اقتصاد باید بگیریم، در بخش اجتماعی بگیریم. یکی از این تصمیمات بزرگ اینه که ما میخوایم با سنتی که پیش از انقلاب حاکم بر این کشور بوده چه کنیم. میخوایم قبولش کنیم یا میخوایم قبولش نکنیم، میخوایم ازش استفاده کنیم به نفع تشیع یا میخوایم استفاده نکنیم، میخوایم به نفع ایران و فرهنگ و تمدن ایرانی استفاده بکنیم یا نکنیم. و این مسئله رو تو جاهای مختلفی میشه تکرارش کرد، از مسئله کوروش گرفته که ما واقعا هنوز تکلیف خودمون با سال روز مرگ کوروش معلوم نیست، ما واقعا هنوز تکلیفمون با تخت جمشید معلوم نیست. من یقین دارم اگه مقام معظم رهبری در دهه 60 نرفته بودن و بازدید نکرده بودن از تخت جمشید، امروز هم قصه پاسارگاد و تخت جمشید برابر بود. ولی چون الان پاسارگاد پسندیده نیست، ولی تخت جمشید رفتن برای من طلب زشت نیست. من اگر فردا به شما بگم که من تخت جمشید بودم، من نمیگید چرا آخه مثلا تو به لباس برای چی رفتی تخت جمشید. ولی اگه من بگم من رفتم در سال روز تولد کوروش شرکت کردم، و با اینکه مثلا واقعا اگه از سر دغدغه این رفته باشم که مثلا 10% هم کوروش ذوالقرنین باشه و حتی سر همون دغدغه هم رفته باشم، شما من ایراد میگیرید و از شما این نوعی میترز بکنم. و مسئله اینه که ما نسبت خودمون رو با سنت های پیش از انقلاب، ولو که این بخش از سنت ها دینی است، مشخص نکردیم. ما وقتی درباره موسیقی داریم صحبت میکنیم، بیش از نیمی از موسیقی ما توسط روزه امام حسین به ما منتقل شده. روزه امام حسین و قرآن، قرائت قرآن، یعنی این دو رو با هم بذاریم بیش از 50% از موسیقی ما رو تشکیل میده. اگر بخوایم واقعا خدماتی که تشیع به موسیقی ایران کرده رو بررسی کنیم، که خیلی عددمون بیش از اینها میشه، میدونید دستگاه هایی که ما در موسیقی خواننده های ما الان استفاده می کنند، دستگاهایی است که اینها در قرائت قرآن حفظ شده. یعنی یک قاری مصری دستگاه رو با اسم ایرانی اون استفاده می کنه. و اینها خدماتی است که این موسیقی است که در دامن یک تمدن اسلامی ایرانی رشد کرده. و امروز ما واقعا جرئت نمی‌کنیم در باش حرف بزنیم. شاید کمتر از 10 سال باشه که این دست بحث ها شروع شده و ما این طرف اون طرف صحبت می‌کنیم از نسبت میان فقه و موسیقی. برگردم به اون نکته اصلی، من می‌خوام بگم فقه خیلی مسئله‌ای با موسیقی نداره. یعنی حداقل مسئله امروز ما جنسش مسئله فقهی نیست. جنسش مسئله ایست که سری که درد نمی کنه، دستمان نمی بیچند، استخونه لای زخم. و اگر بخوایم واقعا ببینیم رفتارهایی که با موسیقی شده رو بخوایم بررسی بکنیم، ببینیم که 100% به نام فقه، ولی کمتر از 20% مسئله فقهی است. مثل یه خونه ای میمونه که پدر خانواده متشرعی میمونه که پدر خونه خواسته های خودش رو هم پای فقه بذاره. خسته از حال نداره سفره رو جمع کنه، میگه مکروه بعد از غذا خوردن سفره رو جمع کرد، باید دراز کشید. میگن به بچه ها میگن که بچه ها امشب مثلا ما رو ببرید بیرون، میگه که خلاصه شب جمعه است، شعر خوندن مکروهه، ما میریم بیرون یه شعری میخونیم یا آهنگی میخونیم، پس کار مکروه انجام ندیم. یعنی من تلقیم اینه که کاسه و کوزه رو سر فقه شکوندن راحت ترین کاره. چرا؟ چون مردم وقتی شما بهشون میگی فقه، دیگه سوال بعدی ازت نمیپرسند. ولی اگه بگی آقا قانون گفته که خوانندگی زنان ممنوعه، میگم کی گفته این قانون رو، کی گذاشته، برای چی گذاشته، 10 تا سوال دیگه. پس من مسئول جمهوری اسلامی برای اینکه خودم رو راحت بکنم و میزی که پشتش نشستم به خط، چقدر جلسه خصوصی است، چقدر دیگران میتونن بیان جلسه، اینو به من میگید چقدر فضا باز الان؟
این ضبط میشه فقط برای خود ما و دوستان هم همه،
این دوستان از بچه‌مون خودتونن؟
بله
طلبه هم هستن همه؟
بله دلیل نداره.
خب پس من یکم راحت تر صحبت کنم. ببینید اون مسئول جمهوری اسلامی برای اینکه میز خودش رو حفظ بکنه، میگه چرا من روزه شکدار بگیرم، چرا مجوز خوانندگی زن رو صادر بکنم، با اینکه همه هم میدونیم خوانندگی زن برای زن مطابق فتوای همه اشکال نداره، همه که میگن بالاخره همه فتواهایی که الان بهش عمل میشه اشکال نداره و خالی از اشکال، ولی وقتی به من مسئول میگن مجوزش رو صادر کن، اینا همش ببین من بیش نمیخوام بحث نظری، همش بحث نظری بکنم. یعنی من فکر کنم وقتی من رو صدا کردید گفتید اومدید، یک کمی منظورتون اینه که یک کمی از تجربه های عملی میدان صحبت بکنم. خواننده یه زن خیلی معروفی داریم به من زنگ زد، آقا جان مگه نمیگید که خواندن زن برای زن اشکال نداره؟ و گفتم بله اشکال نداره. گفت چرا مجوز کنسرت من صادر نمیکنم؟ گفتم خب حتما همه زن نیستن. گفتم همه رو زن، خودشون جلوی در بگیرن همه رو زن. من مسئول محترمی که بود خلاصه تماس گرفتم باش صحبت کرد، ته حرفش این بود دستری که درد نمیکنه دستمال نمیپیچن، اینا میخوان بیان یه شری درست میکنن. گفتم خب باشه، براش توضیح بده که تو یه شری درست میکنی، چرا میگی از لحاظ فقهی حرامه، چرا بالای کاغذش نوشتی مسئله فقهی؟ هیچ مسئله فقهی نیست. و در واقع یه منطقه الفراغ ما تو قانون داریم، منطقه الفراغ نه به معنای اصطلاحیشه، یه منطقه ساکتی داریم، منطقه فکر نشده داریم در قانون، که مسئولین جمهوری اسلامی برای که اون منطقه رو از شرش راحت بشند اسمشو میذارن مسئله فقهی و با مسئله فقهی حلش میکنن. وقتی من مسئول شما من میگید که من غیر مسئول از شما این مسئول پرسم چرا اجازه نمیدید، شما میگید که مسئله فقهیه، من اگه با شما مخالفت بکنم من آدم بدی میشم. از راحت این راه میده که من بگم مسئله فقهی. و این مسئله یک گام بالاتر بخوایم، جدیتر بخوایم نگاهش کنیم، از کجا، چرا من اجازه دارم به راحتی بگم مسئله فقهی؟ به خاطر اینکه هیچ چارچوب نظری براش طراحی نشده، هیچ قانونی براش طراحی نشده. من البته موافق اینکه برای همه چیز در موسیقی قانون طراحی بکنیم نیستم، ولی میگم اون جایی که سکوت میکنیم باید سکوتمون عالمانه باشه و به لوازم سکوتمون پایبند باشیم. اونجایی که قانون نمیگذاریم عالمانه قانون نگذاشته باشیم و به لوازم سختش هم پایبند باشیم. اصلا فرهنگ و هنر به نظر من منطقه قانون گذاری نیست، منطقه سکوته، ولی سکوت عالمانه. الان ما کل قوانینی که در مجلس شورای اسلامی، شورای انقلاب فرهنگی در باره موسیقی تصویب شده به 5 برگ نمیرسه و به راحتی شوراهایی هستن که بالای اون شورا مینویسن مسئله فقهی. شما میدونید وزارت فرهنگ و ارشاد یه وزارتخونه مجری است، اجازه قانونگذاری نداره، ولی در حیطه موسیقی قانون میذاره و قانونش رو بعد دیگران هم الزام آور میدونه. سازمان صدا و سیما اجازه قانونگذاری نداره، نهاد قانونگذار نیست، نهاد مجریه. به وزارت فرهنگ و ارشاد میگن مطابق سند بالادستی الف شما اجازه توزیع آلبوم بده یا نده، مجوز ضبط آلبوم بده یا نده، مجوز انتشار آلبوم بده یا نده. من نمیتونم بگم من آقای وزیر تازه اومدم، از این به بعد همه قوانین انتشار آلبوم تغییر پیدا میکنه. شما آقای وزیری صندلیت هم محترمه، ولی کی به شما همچه اجازه ای داده؟ شما میگه اصلا همچه اجازه ای داری؟ نه، بخاطر اینه که قانون ساکته و سکوت قانون هم عالمانه نیست. نیمدیم بگیم که وزارت فرهنگ ارشاد قانونی ندارد و این رو به صنف واگذار کرده و صنف تصمیم بگیره براش. واگذاری به صنف یه نوع سکوته، سکوت سختی هم هست، تو باید بشینی کنار، حرف نزنی و هر چی صنف میگه رو قبول کنی، ولی خلاصه بالاخره این که صنف تصمیم بگیره شما مشخص کردید، این که صنف اگه تخطی بکنه معرفی میشه به قوه قضاییه، شما معرفی کردید، ولی وزارت فرهنگ ارشاد ما تصمیم میگیرد، اجرا میکند، تنبیه هم میکند. کی گفته شما اجازه دادید، اجازه دارید خواننده ای رو بدون اینکه تو نظام حقوقی کشور قوه قضاییه کشور بره ممنوع بکنید صداش رو؟ ممنوع بازی با بازیگری رو مگه اجازه دارید بدون اینکه دادگاه تش اجازه بگیره خلاصه ممنوع بکنید؟ ولی چند نفر از بازیگران رو من و شمایی که اصلا توی حیطه حرفه‌ای سینما و بازیگری نیستیم، چند نفر از بازیگران رو میشناسیم که بدون حکم دادگاه صدا و سیماشون قرارداد نمیبنده؟ میگه میتونم قرارداد نمیبندم. ولی یه جامعه ای که ارکان حقوقش معلوم باشه، من کمی دارم میبرم بحث رو توی حیطه های شما، احساسم اینه که این حیطه ها بیشتر به درد شما میخوره و طبیعتاً چون حیطه خودم نیست اشتباه ممکنه درش بکنم، بهم تذکر بدید. همه دوستان میگم که هستن صدای من رو میشنون راحت بدون خلاصه هیچ معونه صحبت بکنم. خب ببینید یه مقداری به من حق بدید،
مقدمه
است به من یه مقداری حق بدید که انسجام نداشته باشه، چون تقریبا شاید اولین جلسه ای باشه که بین حقوق و موسیقی داریم صحبت میکنیم و یه سری نکات کلی رو من باید شما رو در جریان بذارم که بدونید. خب پس ما قانون نداریم، درباره قانون فکر نکردیم، به قانون فکر نکردیم، صحبت هم نکردیم. فقه هم من تصور خودم اینه که این محدودیت های فعلی حاصل از عدم، یعنی عدم که نه، من فقهی نیست. وقتی که میریم سراغ فقه میبینیم که خب ما باید از یه دستگاه فقهی مثل دستگاه فقهی مقام معظم رهبری، اگه بخوایم خیلی الان نمیخوام وارد بحثش بشم، شما قبول کنید از من که ما باید مطابق دستگاه فقهی مقام معظم رهبری دستگاه فقهی مقام معظم قانون گذاری کنیم. ولی وقتی میریم با مجوزها میبینیم، با رفتارها میبینیم، میبینیم که این اتفاق اصلا نمیفته و پس این هم از یه طرف. از اون طرف من الان دوباره دوست دارم مثال دیگه بزنم که ببینید واقعا نمیفته. مثال بعدیم صدا و سیما باشه. نشون دادن آلات موسیقی در صدا و سیما ممنوعه. اینو همه میدونیم. کجای کتاب فقهی هم، کدوم کتاب فقهی، کدوم رساله، کدوم مجموعه ای همچین بندی داره که صدا و سیما اینقدر محکم بهش ملتزمه؟ و شما میدونید نشون ندادن موسیقی، نشون ندادن آلات موسیقی باعث میشه اتوماتیکوار که موسیقی سنتی ما حذف بشه و موسیقی هایی که نیاز به نشون دادن آلات موسیقی درش اجباری و الزامی نیست اونها رشد بکنه. و چه موسیقی رشد میکنه؟ موسیقی پاپ رشد میکنه، موسیقی غربی رشد میکنه. پس ما با یک تصمیم غیر آگاهانه که پای فقه میذاریم خودمون باعث میشیم که موسیقی سنتی ما که سنت ماست. نه چه فتوایی داریم؟ کجا فتوایی داریم؟
من آقای فلاحتی که تشفر دارم همه خیلی کار کردم اون نظرات از دارها گفتیم چیه داستانتون؟ تمام فتاوای علما بعضی که کاملا این رو مثلا صافی گفتن که علل اصلاح کلا
بر من آگاهانه گفتن حواسم بود
راهی رو باز میکنن، هر کدوم باز یه در واقع یه گوشه کوچیکش دوره که این چرخه در واقع یعنی مسئله با فقه ما در واقع این بخشش هست که هر وقت میتونم بگم همه فتاوا حالا مگر اینکه این فرمان شما در واقع چیز یه گوشه مثلا آقای فاضل میگه آقا مثلا استماعش مشکل نداره اما آموزشش مشکل داره، یه چیز دیگه میگه یه کسی دیگه میگه نگاه کردن به حالت موسیقی مثلا مشکل داره یا آموزشش مشکل داره. بخاطر این سیکل تولید در واقع آثار موسیقیایی و عرضه اونها فتاوا رو وقتی ما نگاه می‌کنیم یه جاش میلن، یعنی زنجیره در واقع کامل نیست که بتونه اتفاق بیفته اون چرخ سیاست گذاری در واقع کامل بشه. مقام معظم رهبری داستان این قسمتش بود، چون هم تایید می‌کنه خودشون هم داشتن
مطرح کردن مقام معظم رهبری یه فتوا دارن، یه فتوای دارن که یه ذره کارو سخت می‌کنن برای آموزش موسیقیه که حالا اونم بحثش رو باز میکنم در روی کتاب موسیقی، کتاب آموزش موسیقی پای نهم اونم بحث میکنم، ولی در باره نشان دادن تصاویر یعنی آلت موسیقی در تلویزیون حداقل من چیزی ندیدم. حالا اگه آقای فلاحتی گفتن چیزی داریم من نمیدونم، من چیزی ندیدم. بارها هم از دوستان و همکارانم خواستم که به من چیزی نشون بدن که اینقدر محکم حکم میکنن، ولی خلاصه چیزی نبوده. و خب پس و حالا من میخوام بگم که نبود یک دستگاه یعنی یک سیاست کلی چجوری باعث میشه که حتی مشکل ضربه‌ای به فرهنگ و سنت خودمون بزنیم. یعنی بالاخره موسیقی سنتی ما موسیقی است که در خدمت دین و اخلاق و عرفان بوده. یعنی شما همه اشعار آقای شجریان، آقای شهرام ناظری، همه اشعار رو گوش بدید، کدوم چه شعری بهش برمیخورید که میگید شعر اخلاقی نیست، شعر انسانی نیست، شعر دینی نیست؟ ولی شما برید شعرهایی که در اشعار پاپ خونده میشه رو بررسی کنید و شما چون اجازه نمیدید، با صدا و سیما اجازه نمیدید که این اشعار این در موسیقی سنتی اجرا بشه، اتوماتیکوار میریم وارد یه بحث دیگه نمیشه به نام زائقه سازی، که زائقه مردم رو تغییر میدید. زائقه سازی یک کوچولو بخوام مثال براش بزنم، شما خاطرتون هست نسل ماها مهمترین فیلمی که تلویزیون میذاشت و مادران ما خیلی بهش علاقه داشتن فیلم هندی بود. یه جایی صدا و سیما تصمیم گرفت که زائقه مردم رو تغییر بده، اومد میزان اومد با یه برنامه عملیاتی مشخص و مدون اومد گفت من فیلم هندی رو کمش میکنم و کاری میکنم علاقه مردم نسبت فیلم هندی از بین بره و این احساسی بودن رو به دنبال این بود که صدا و سیما اومده با یه کار نظری به این نتیجه رسید مردم بیش از اندازه احساسی هست. خب فیلم هندی هم آدم رو وامی داره به اینکه به جای اینکه تصمیم عاقلانه بگیره تصمیم احساسی بگیره، پس بیایم فیلم هندی رو از سبد تماشای مردم حذفش بکنیم. اومدن به فیلم‌های کره‌ای رو جایگزین کردن، فیلم هندی رو حذفش کرد. امروز بچه‌های من و شما دیگه فیلم هندی دوست ندارند اون علا اگه پخشم بکنه. اون یه مقوله جدیدی به نام زائقه سازی که مفهوم مدرن نیست رو باش رو برو میشه. و ما توی زائقه سازی اومدیم زائقه مردم رو از موسیقی سنتی که مورد علاقهشون بود تبدیل کردیم به موسیقی مدرن و موسیقی نه نه این ناآگاهانه است بر اساس یک چیزی که به فقه منسوبش میکنند. میگن آقا فقه نشون دادن آلات موسیقی رو ممنوع کرده، چون نمیشه در تلویزیون نشونده بدیم ما هم نمیتونیم موسیقی رو حذف کنیم، پس مجبوریم به جای گروهی که بیان، ما که نمیتونیم آقای شجریان رو دعوتش کنیم گروه موسیقی گروه نوازندگیشو بذاریم پشت پرده خودشو بگیم بیا جلو صحنه بخون که هیچ کس حاضر نمیشه. درسته پس موسیقی سنتی ما اتوماتیکوار میره کنار و حذف میشه و میمونه موسیقی پاپ. موسیقی پاپ نیاز به نوازندگی نداره، با یه ارگ پشت صحنه‌ای خلاصه با بسیط‌ترین آره با بسیط اگه صدای ضبط شده پخش نشه با بسیط‌ترین حالت میشه این رو چیز کرد. اجرا کرد. خب پس چه اتفاقی میفته؟ پس زائقه مردم از موسیقی سنتی میچرخه به طرف موسیقی مدرن، و این هم حاصل چیست؟ این هم حاصل عدم قانون گذاری ماست. این رو هم بذارید کنار. یه نکته، یه مثال دیگه بزنم بعد برم سراغ بحث خودم. مثال بعدیم که کلاس کتاب آموزش هنر پایه نهمه. ما یک بخشی داریم به نام هنرهای آوایی در و چون که فصل شما همه آموزش موسیقی رو دارید و کلمه موسیقی رو ندارید، من احساس میکنم بیشتر خودمون رو مسخره کردیم با این رفتارها، رفتارهایی که پشت صحنه‌اش نبوده، دوباره هی تکرار میکنم، نبوده قانونه. مقام معظم رهبری میگن آقا ترویج موسیقی در توی نظام آموزش پرورش در شأن جمهوری اسلامی نیست. خب یا کتاب یا باید بخش موسیقی رو داشته باشید یا نباید داشته باشید. با حذف کلمه موسیقی اتفاقی نمیفته. شما ریتم، ملودی، همه چی رو توی درس ها میخونید. شما همه اینا رو میخونید توی درس. ولی با کلمه موسیقی روبرو نیست. و حالا من البته موافقم این بخش باشه، ولی موافقم که با کلمه موسیقی باشه، چون معتقدم این در خود فتوای ما مذهب برای اینکه ما کلاس موسیقی داشته باشیم، برای اینکه بچه ما بدونه که دستگاه ها رو بشناسه و بدونه که بالاخره با یه موسیقی سالم چجوری باید روبرو بشه. چون موسیقی رو نمیشه از سبد فرهنگ و هنر مردم حذف کرد. پس من الان اومدم نشون دادم چی؟ من نشون دادم که نبود قانون درست باعث میشه که همه کاسه کوزه سر فقه بشکنه. و فقهی که واقعا اینقدر محدوده بسته ای نداره. و اینجوری نیست که کامل مثل رقص موسیقی رو حذف کرده باشه از زندگی مردم. همچنین این گونه تعاملی بین فقه در فقه با موسیقی نمیبینیم. ولی این شده یک مستمسکی برای مسئولین جمهوری اسلامی که ناتوانی خودشون رو در تشخیص موسیقی خوب و بد پای فقه بذارن. خب پیشنهادم چیست؟ برم سراغ مسیر خودم. من پیشنهادم اینه که ما بیایم و یک لجنه فقهی و حقوقی و فقهی راه اندازی کنیم و یک دور بررسی کنیم، ببینیم کدوم چقدر از قوانین به خاطر محدودیتش به خاطر فقه و چقدر از قوانین محدودیتش به خاطر مسائل دیگری است. طبیعی است که من به عنوان یک کشوری که فرهنگ و تمدن دارم یه سری از موسیقی ها رو ممنوع کنم و دلیلش تنها دلیل فقهی نباشه، دلیلش دلیل فرهنگی باشه. من چرا اجازه نمیدم مثلا یک تصویر یه بازیگر فرانسوی در ایران منتشر بشه و رو مرچندایزش کار بشه؟ به خاطر اینکه میگم آقا اون مال یه فرهنگ و تمدن دیگری است، من یه فرهنگ و تمدن دیگری دارم، این نباید ممنوعیت الزام ممنوعیت فقهی باشه. پس من توانایی ایجاد ممنوعیت های دیگری علاوه بر ممنوعیت فقهی رو دارم، اشکال نداره. من این تو ذهن مسئولین ما جا نیفتاده، احساس میکنن اگر ممنوعیتی میخوام برای موسیقی بذارن باید حتما الزام ممنوعیت فقهی باشه. من میگم باید یه لجنه بذاریم و این ممنوعیت ها از هم جدا بشه. ممنوعیت فقهی رو باید گروهی از دوستان طلبه‌ای که مترجمن بین فقه و موسیقی، یعنی هم زبان فقه رو بلدن هم زبان موسیقی رو، ایجاد بکنن و به کمتر از یک صفحه هم قوانین خلاصه اکتفا بشن و قوانین دیگر رو هم خلاصه. الان داره تو سند تو شورای انقلاب فرهنگی سندی به نام سند موسیقی نوشته میشه، بیش از 4-5 سال داره این سند اونجا تدوین میشه. به نظرم شورای انقلاب فرهنگی هم نباید همچین سندی بنویسه، چون با سندی سند کلی گردی که خلاصه هیچ لبه‌ای نداشته باشه مسئله محل نمیشه. و هیچ نهاد دولتی نهاد مناسبی برای تصمیم گیری نیست. به نظر من اگر بخوایم که واقعا برای موسیقی اتفاق بیفته، ما باید یکی از صنوف موسیقی رو مثل خانه موسیقی، انجمن موسیقی، یکی از اینها رو، یک صنوف، یک صنف که از هنرمندان باشه، ما بهش میگیم نهاد هنری. یه نهاد هنری رو مسئول قرارش بدن و اون نهاد هنری رو در مواجهه با اهل موسیقی قرار بدن. و اگر قرار ممنوعیتی اعلام بشه توسط نهاد هنری اقدام بشه، اگر قرار مجوزی صادر بشه توسط اون نهاد هنری صادر بشه، و این حکومت نباشه که با اهالی هنر مواجهه پیدا میکنه، بلکه اون نهاد خانه موسیقی باشه، انجمن موسیقی باشه. طبیعتا خانه موسیقی هم قوانین کلی، من به عنوان یک قانونگذار، من به عنوان قانونگذار یه سری قانونهای کلی دارم، یعنی وزارت ارشاد یه رگولاتوری داره در واقع که مطابق رگولاتوری خودش با اون صنف برخورد میکنه. یا آقای صنف، اگر این خطا رو کردی به قوه قضاییه باید این جواب رو بده، اگر این خطا رو کردی تغییرت مردم باید تغییرت بدن. وقتی این تصمیم توسط اون نهادهای اجتماعی گرفته بشه، مواجهه مستقیم حکومت با مردم حذف شد. و حذف این مواجهه اولا به سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی کمک میکنه، و این جمهوری اسلامی نیست که جلوی یه سری از موسیقی ها رو گرفته. حذف این مواجهه رو حرفه ای ترش میکنه. چرا؟ چون من مال اون نهادم، خودم موسیقی دانم، درسته؟ و چون موسیقی دانم قوانین صنف خودم رو بلدم، حرفه ای برخورد میکنم. اجازه نمیدم کشوری که چند هزار سال تاریخ موسیقی داره رو یه موسیقی غربی که موسیقی کشور ضعیف اروپایی است، موسیقی اسپانیایی، موسیقی کشور ضعیف اروپایی است، اجازه نمیدم این بشه یه تهدید جدی برای موسیقی من که چند هزار سال پشتوانه موسیقی دارم. و پس من به دلیل مشکلاتی که بود که یکی یکی شمردم، آموزش و پرورش، صدا و سیما، اینها رو شمردم، معتقدم باید یک قانونگذاری صورت بگیره براش. قانونگذاری باید صورت بگیره. این قانونگذاری باید به کلیات، به کلی ترین امور بسنده بکنه، و مجری این قوانین هم باید یک صنف و یک نهاد باشه. و این بسته ای بود که من خلاصه تصور میکنم میشه وضعیت فعلی موسیقی ما رو نجات داد. و طبیعتا صدا و سیما هم باید از این قوانینی که در این صنف اجرا میشه دوگانگی اجرای قوانین نداشته باشه. من فکر میکنم سه تا نکتم رو عرض کردم. اگه دوستان
اگه سوالی دارن. حالا آقا شما تو دوستان رو بگیرم مطلب اون چیزی که الان تا الان داشتیم و فرموشت شما رو باید تو پیشنهادات هم در واقع بیرای رفت به این سمتونی ها وجود نگاه سلبی بوده توی 43 سال در واقع حکمرانی جمهوری اسلامی. یعنی همیشه در واقع ما موسیقی رو یک نگاهی داشتیم که انگار یک چیز بدی میخواد اتفاق بیفته، بعد دنبال این بودیم که حالا این بدیهاشو بزداریم و یه حد اقلیاتی اتفاق بکنیم و تازه اونم با کلی در واقع ناز و غمزه حکومتی در واقع تا بتونیم مجوزها صادر بشه و عرضه و نشر موسیقی و اتفاق میفته. ما در چرخه سیاست گذاری شروع چرخه در واقع با فهم و یا بروز مسئله هست. ما ناظر به حل یک مسئله در واقع میام سیاست گذاری میکنم. مسئله در واقع تا زمانی که عمومیت پیدا نکرده که خب هنوز مسئله نشده برای ما به جهت حکمرانی. وقتی که عمومیت پیدا میکنه و در واقع تبدیل به یک خواست عمومی، یک نیاز عمومی میشه، ما ورود سیاست گذارانی در واقع میکنیم. اساسا موسیقی چه مسئله ای رو میخواد حل بکنه؟ حالا چه برای جمهوری اسلامی، چه برای جامعه، یا اصلا نه فارغ از جمهوری اسلامی، چه مسئله رو قرار هست حل بکنه؟ صرفا یک لذت مثلا زودگذره، یا یک آرمان خاصی رو میتونه، یا آرامش میده به جامعه؟ چه چیزی رو داره حل میکنه با نگاه ایجابی؟ اگه بخوایم در مورد به این مسئله بپردازیم، شاید این راهکارهایی تو بحث فقهش هم پیدا بشه، و حتی بحث درمانی که حالا با هم مطرح میشه، حالا خلاف این هم باز دوباره هست موضوعات میکنم. از نظر شما در عرصه عمومی موسیقی چه میتونه حل بکنه؟
ببینید، کمی خارج میشیم از موضوع بحثمون، یعنی من مجبورم خارج بشم از موضوع بحثمون. خیلی خوبه، نه اصلا این بحث خیلی بحث بهتریست، بحث قشنگتریست از بحث جد. من برمیگردم دوباره به 43 سال پیش قبل از انقلاب. انقلاب شده و ما با یه سری از مظاهر فساد که اسم کلیشو میذاشتن هنر روبرو بودیم، و این همچنان این بسته فساد تو ذهن بزرگوارانی که انقلاب کردن بسته فساد بوده. اون دوستان تو اون بازه زمانی به هر دلیلی، به دلیل گره محکمی که بین محتوا و فرم وجود داشته، موقع نتونستن فرم و محتوا رو از هم جدا بکنن و نتونستن این فهم ایجاد نشده که این یک زبانه، میشه ناسزاترین و زشتن کلمات رو درش به کار برد، میشه و زیباترین کلمات رو درش به کار برد. و از اون موقع هنر به یک تهدید برای جمهوری اسلامی تبدیل شده و هیچ وقت این نگاه ایجاد نشده که این یک فرصته. و اینکه خلاصه اصلا وقتی نگاهمون باشه که این یه تهدیده، میخوایم حلش بکنیم، نمیخوایم ازش استفاده بکنیم. این صحبت شما خیلی گذر از این نکته است، یعنی خیلی پسی نیست. ما باید اول قبول بکنیم که این تهدید نیست، فرصته. بعد که فرصته، ببینیم خب چه استفاده هایی میشه ازش بکنیم. و میخوام دوباره یکی دو تا مثال محسوس تجربی بزنم. آقای شجریان مرحوم شده بود، فوت کرده بود. جمهوری اسلامی نگران بود که رئیس جمهور آیا در تشییع جنازه شرکت بکند یا نکند، مردم میان چجوری کنترلشون بکنه. ما نگاه نمی‌کنیم، این یه فرصته، از این استفاده کنه صدا و سیمای ما. و حالا قصه حاضر، خب آیا حالا که فرصته، نقش هنر در حل آسیب‌های اجتماعی، نقش هنر در حل آسیب‌های دینی؟ ما هیچ وقت جلسه هایی با این عنوان نداشتیم و هیچ وقت فکر نکردیم که آیا هنر میتونه نقشی رو در حل آسیب‌های اجتماعی ایفا بکنه یا نه. و قطعا میتونه. اینکه ما ازش استفاده نمی‌کنیم نافی کل بحث نیست. این رو بگم خیلی راحت که دنیا از این گذر کرده، دنیا از این عبور کرده که هنر رو بگی آقا هنر واقعا نقشی داره در حل آسیب‌های اجتماعی یا نداره. آیا هنر میتونه کارکرد مثبتی داشته باشه یا نه؟ و دنیا داره استفاده میکنه ازش، دنیا داره برای برای سفت کردن پایه های حکومتیش استفاده میکنه، داره برای افزایش سرمایه اجتماعی کشورش استفاده میکنه. یه مثال خیلی کوچولو براتون بزنم. دولت آلمانی مسئله ای داشته، خب میدونی ترک ها بخش قابل جالیه قابل توجهی هستن در آلمان، ترک های ترکیه که در آلمان زندگی میکنن، کلونی خیلی منسجم و قدرتمندی هستن. بیشترین آمار خشونت های کوچک خیابانی مربوط به ترک های ترکیه بوده و اومدن 6 تا 7 تا راه رو خلاصه دولت آلمان موظف کرده شهرداری ها رو، که شهرداری ها خودش که این 6 7 تا مسیر رو دنبال بکنید که خشونت ترک ها کم بشه. و یکیش برگزاری کلاس های هنر بوده. یا این خلاصه باید بیاد سر کلاس هنر و یه مقداری به دلیل انس با هنر این خلاصه خشونتش کم بشه. من نمیخوام وارد بحثش بشم، بحث خیلی بحث پردامنه است و تخصص من هم نیست. خیلی اشاره سربسته اشاره کنم، فیلسوفان بزرگی مثل فارابی، مثل ابن سینا معتقدن هنر با خیال گره خورده. وقتی خیال میاد توهم از بین میره، توهم قوه خیال، وقتی خیال میاد قوه توهم از بین میره، قوه توهم از بین بره رذیله از بین میره، رذیله از بین میره فضیلت جایگزین میشه. این مسیر رو طراحی کردن که چون هنر باید وارد جامعه بشه و اینکه هنر یک فرصته رو به تعبیر امروزی ما فارابی اینگونه تعبیر میکنه که هنر که میاد قوه خیال حاکم میشه، قوه خیال که حاکم میشه قوه واهمه یا توهم از بین میره، توهم که از بین میره رذیله از بین میره، رذیله که از بین میره فضیلت جایگزین میشه. و خب با این سیر اگه در نظر بگیریم، فارابی هم تایید میکنه که هنر برای جامعه یک فرصته و باید از این فرصت به تعبیر شما باید به گونه قانون گذاری کرد که از این فرصت استفاده کرد. من خیلی سربستم که آخر رو توضیح بدم، گرچه سواد خودم هم بیش از این نمیرسه.
در فرمایشات شما به پیشفرض اینه که در واقع ما یک موسیقی داریم که در واقع جامعه قابل استفاده هست، این باید بیفاتیم. حالا من خودم هم که دارم از این زاویه حرف میزنم، یه 7-8 سالی از عمرمون رو خلاصه در این عرصه گذروندیم و خاطر تشکر که تو بحث‌های مختلف همون مبانی فکری و سیاست های مختلف، بحث های معیشتی، فشارهای اجتماعی، بعضی وقتا در واقع تحویل گرفتن های اجتماعی هر دو وجهش، اینقدر این بالا پایینی ها وجود داشت که ما در واقع باید یک دوراهی رو انتخاب میکردیم که یا با جمهوری اسلامی کلا یک تقابلی داشته باشیم، مثلا همیشه باش درگیر باشیم با نظام سیاست گذاری جمهوری اسلامی، یا اینکه کلا عرصه موسیقی رو بذاریم کنار راحت شد. این در واقع انتخابه، یعنی 8 سال هر روز بالا پایین شدن رو ما تحمل کردیم و خیلی سخت بود. با من گذاشتمش که راحت شدم، باید این کار رو که میشود از راحت هم نیست. شما وقتی که واقعا عادت میکنه آدم به این عرصه، دیگه کنار گذاشتنش هم یک مبوده بسیار سنگین و سختی. یه سوال کلیدی، حالا فارغ از بحث فقهی که البته پایش البته فقه، واقعا جمهوری اسلامی فرض بکنیم در طول 100 سال آینده بخواد یک سیاستی رو اتخاذ بکنه که آروم آروم یا مردم رو کاملا با موسیقی مدیریت بکنه یا اصلا موسیقی رو ترویج بده، یا نه کلا موسیقی یک فضاییه که باید ترک بشه ولی خب حالا چاره‌ای نیست، یعنی ما دیگه مردم اینقدر به این عادت کردن و اینها که تقریبا غیر ممکنه، پس ما حالا بگردیم راهکارهایی پیدا کنیم که خیلی بد نشه، مثلا دوز خرابیشو بگیریم که مثلا این دیدگاه پایه شما. حالا فرمایشات شما البته نشون میداد که در واقع پایه این هستش که واقعا موسیقی باید باشه در، یعنی باید باشه یا نه، حالا چون چاره نیست حالا بیایم مدیریتش بکنیم که بهتر بتونیم از این استفاده بکنیم، کدومش در
من دوگانی شما را اصلا قبول ندارم راستش. اینکه حتما با چاره‌ای نداریم ازش یا اینکه قابل استفاده است. یه سری مقولات اجتماعی هست. چرا جمهوری اسلامی حتما یا باید نسبت بهش موافق باشه یا مخالف باشه؟ نمیشه ما یه چیزی در اجتماع داشته باشیم جمهوری اسلامی نسبت بهش نکته‌ای نداشته باشه. من یادمه که ما طلبه بودیم در فلسفه میخوندیم، حتی که از دوستان به دوستان میگفتم که اگر خلاصه اینجوری بشه مثلا اصالت ماهیت هم حرفش غلط نمیشه، آدم میتونه به اصالت ماهیت هم پایبند باشه. یکی از دوستان نگشت من گفت نه، ما تو جمهوری اسلامی نمیتونیم قبول کنیم که کسی اصالت ماهیتی باشه. خیلی برام عجیب بود. ببین تو یکی این شوخی الان، ولی شما یکم جلوتر برید ببینید خیلی همه امور رو میخوایم یه جوری به جمهوری اسلامی گره بزنیم. و یک حکومت، مردم هم یک شؤونی در زندگیشون دارند. اینکه مردم دو وعده غذا میخورند یا سه وعده غذا میخورند، این شرطی به جمهوری اسلامی نداره. نه فرصت برای جمهوری اسلامی، نه تحصیل. نه. به نظر من اصلا مسئله این نیست.
این تصمیم خیلی به جهت سیاست گذاری خیلی مهمه. یعنی شما اگر ما این رو فردی ببینیم، عالی میشه. تمام میشه داستان. و اینکه نه حمایت بکنه، نه دخالت بکنه.
من بردمش توی صنف بیرون از جمهوری اسلامی، بردمش توی صنف مردمی و اجتماعی. شما الان نقاشی کشیدن جزء شؤون جمهوری اسلامیه؟ کسی گالری میزنه، من چیز خیلی غریب و عجیبی از شما نمیخوام. من میگم همون تعاملی که با نقاشی دارید با موسیقی داشته باشید. با گرافیک چه تعاملی دارید؟ این گرافیک ممکنه مستهجن ترین صورت ها رو بکشه، درسته؟ ممکن هم هست که بچه های انقلابی هم دارن اندازه‌ای که توانشون هست ازش استفاده میکنن. این تصاویری که دور میدونه ولی از کار میشه تصاویر خیلی زیبا، درسته؟ هیچ کس هم نمیگه که گرافیک باید جمهوری اسلامی باید تکلیفش با گرافیک معلوم بکنه. من درخواستم اینه که جمهوری اسلامی رفتارش با موسیقی مثل رفتارش با چیز باشه. بله، موسیقی حرام داریم، موسیقی حلال هم داریم، همونجوری که تصویر حرام داریم، تصویر حلال هم داریم. برای غذا نخوردن آسیب به بدن میزنه، حرامه، ولی جمهوری اسلامی میتونه مردم الزام کنه خب باید حتما غذا بخورید، باید گزارش مثلا. نه، این اصلا به نظر من بیرون از شؤون حاکمیت. و وقتی از امری بیرون از شؤون حاکمیت درش دخالت میکنیم و جز شؤون حکومتی قرارش میدیم، خودمون رو خراب میکنیم. چون مردم موسیقی رو از سبدشون، سبد زندگیشون حذف نمی کنند. طبق آخرین آمار 4 ساعت میانگین مردم موسیقی در روز به گوششون میخوره و 1 ساعت و 20 دقیقه موسیقی گوش میدند. درسته؟ حالا ما هر کاری میخوایم بکنیم بکنیم. ما همه موسیقی ها رو ممنوع کنیم یا همه موسیقی ها رو آزاد کنیم، مردم کار خودشون میکنه. چون جزئی از زندگیشون شده. ما بیایم به حداقل هایی که بسنده کنیم. ما صدا و سیما دست ماست. آقای صدا و سیما اجازه نداری موسیقی مبتذل پخش بکنی، چون تو داری ذائقه سازی میکنی. درسته. آقای وزارت ارشاد اجازه نداری صبح تا شب ورودهای غیر قانونی بکنی. وقتی شما یک خواننده ای رو ممنوع میکنید، ورود غیر قانونی است. یا قوه قضایی اجازه داره. اجازه بدیم هر چیزی بستر خودش رو داشته باشه.
این درسته. اینکه مثلا ازدواج کردن در سن مثلا پایین یا فرزند آوری یک امر کاملا شخصی. شخصی به تمام معنا.
نه نه، به نظر من اصلا شخصی نیست.
نه، تصمیم گیریش که فرد تصمیم میگیره که آقا
باشه، تبعاتش دامن حکومت رو میگیره.
موسیقی هم همین.
کجا تبعاتش دامن حکومت رو میگیره؟ آقای دکتر اگر اینجوری بخوایم بریم پیش بریم، وزش بادم تبعات دامن حکومت میگیره به این شدت. به چیزهایی که بالاخره بچه نیاوردن، خانوادهی که یه فرزند میشه، یعنی که توی رو تو سیر منفی میفته و تو سرکل منفی بیفته، یه بخشی از امنیتش از دست میره. کجا موسیقی واقعا ممکنه به اینجاها بیفته؟ و این هم معناش نیست که شما ذائقه سازی بالاسری نکنید. چرا؟ عرض کردم صدا و سیما اجازه نداشته باشه موسیقی خلاص غیر فاخر رو پخش بکنه، ذائقه سازی بکنه. اینا حواسمون اینها باشه. همونجور که تو برنامه آشپزی صدا و سیما به صدا و سیما اجازه نمیدیم هر غذای فاسدی رو میگه خلاص تو چیز بکنه، اونم اجازه ندیم. یه استاندارد هایی داره پخش صدا و سیما، استاندارد همون رو رعایت کنیم. ولی اینکه ما بخوایم خودمون رو متصدی همه امور مستقل بدونیم اشتباه.
اصلا همین این بحث زائد سازیه خودش یک مبرای میخواد دیگه. اینا مثلا فیلم هندی رو میکشن پایین چون احساسی، حالا اصلا کی گفته احساسی بده؟ این سواله از کجا در اومد؟
پایین دیگه دامنش از هنر خارج میشه، پای ما دیگه وسط نیست، پای تیکس و سنف ماها دیگه وسط نیست.
اینجا با تصمیم بگیریم
کسی که فلسفه هنر خونده، میگم ماها منظورم موسیقی، اهل موسیقی، کسی که فلسفه هنر خونده، کسی که مسائل نظری هنر رو میشناسه، اینها اصلا تو جمهوری اسلامی جایگاهی ندارن. تو سندی که دولت آلمان میگه آقا ترک ها باید در کلاس های هنری شهرداری باید برای ترک ها رایگان باشه، میگه کدوم کلاس هنر رو باید کسایی که مسائل نظری هنر اسلامی کار کردند و مسائل نظری هنر ترک کار کردند باید مشورت باشون بشه. من دوست دارم اگه شما نظر مخالف دارید مخالفت کنید، چون
نظرم از اون چون اول های بحث فردی بودن، یعنی کار متعلق به مسئله فردیه، فقط دارم سوالات رو در مورد کار خواصی شما
اگر اینجوری بشه که مسئله فردی بشه، مسئله فقهی و حقوقیش هم دیگه اینقدر مسئله نداره. من مقلد حضرت آقای فلانی هستم، پس من مقلد حضرت آقای صافی هستم، پس اصلا نمیتونم موسیقی گوش بدم و گوش نمیدم. من مقلد حضرت آقای مقام معظم رهبری هستم، یه سری از موسیقی ها رو گوش میدم.
بسیار عالی، خیلی عالی. ما چالش های دیگه جلسات قبل دیگه هم همزمان نداره، چون شما کاملا از بحث و حکرانی به این شکلش خارجش کرد. خیلی خوب به نظر از خوبه که حالتون با نظر هم نظر هستی هم این جهت
حالا دوستانم اگه مخالفت داشته باشن خوبه.
عزیزان اگه کسی سوالی داره در خدمت هستید.
خیلی انشاء
خیلی استفاده،
خیلی ممنون که همچین جلسه ای گذاشتید و
کاملا متفاوتی بود. یعنی دوانا در همین ما اینا رو آنالیزش میکنیم، بعد احتمالا مجدد در واقع مصاحبه مفصل تر کنیم. حالا یه بحث اینه که اگر بنا باشه فردی باشه، طبیعتا مثلا یه جای مثل وزارت ارشاد که بخواد فیلتری بذاره در واقع، بعد اسم مجوزهایی صادر بکنه، چیزایی رو رد بکنه، بعد حمایت های ما تقریبا 305 اقدام در جمهوری اسلامی رو احسا کردیم، سازمان مختلف از صدا و سیما و وزارت ارشاد، تمام جایی که در واقع درگیر مسئله موسیقی هستن به نوعی، حالا چه خودشون تیپ میکنن چه در واقع نظارت رو راهبری میکنن، این 305 تا رو ما در واقع 314 نوع فعالیت در اصل سیاست گذاری موسیقی احصا کردیم که کار داره انجام میشه. ما اگر بنا باشه فردی باشه، اصلا خب حمایت مادی، حمایت معنوی
نمیشه،
معنا نداره. این نباید پولی بده، مگر اینکه بحث زاویه سازی که شما میفرمایید
و یک مورد دیگری که ببینید دنیا تصمیم گرفته برای نه الزاماً چون غرب این گونه رفتار میکنه که رفتارش اشتباه نیست، غرب دو جا از موسیقی حمایت میکنه، یکی موسیقی های در آستانه انقراض خودش رو به حکومت حکومتش وظیفه میده اجازه نده این از بین بره، یکی هم زائقه سازی. یعنی شما در دولت آمریکا اگر موسیقی به نفع دولت آمریکا بسازید، دولت آمریکا از اون حمایت خاصی نمی‌کنه. ولی چرا؟ خب مثلا فلان ایالت سابقه تاریخ موسیقی داشته، فلان آلت موسیقی رو داشته، فلان ساز رو داشته که اون الان داره هیچ کس نداره، دولت براش پول می‌ذاره که اینا برو این کارو انجام بدن. ببین من یه نکته دیگه هم عرض کنم شاید کمک بکنه. یکی از مسئولین ارشد وزارت خونه در دور قبل خودش به من گفت، گفت ما کار آماری کردیم، ما تناوب 15% از موسیقی کشور اشراف داریم، 85% و شرایط موسیقی کشور اصلا نمیدونیم چه میگذره درش. خیلی عدد بزرگی است، خیلی عدد بزرگی است.
اون حالا بجز از بحث زاویه سازی میتونی که آرمانی رو تصور کنی با موسیقی بشه بهش رسید. آرمان که میگم لزوما یک خط خاصی نه، مثلا یک فرض بکنید یا یک حوزه خاصی، مثلا کنترل هیجانات اشتباه. یه بار
اینو
باید پرسیدم،
اونطور
جواب مشخصی نداره.
بله چون واقعا جواب مشخص اینگونه براش ندارم، جواب خیلی بلند مدت داره. یعنی جامعه‌ای که
تو رزم آهنگا تو جامعه خب تکلیف مشخص
طبیعی است،
هیجانات رو در واقع برمی‌داره که بیاد در خدمت مثلا جنگ یا در خدمت انقلاب برای غیر از این
یه مقدار کار دیگه روانشناسی هنره که بیا تست بکنه آقا یه جوونی که عمرش رو به موسیقی سنتی گذرانده با یه جوونی که عمرش رو به موسیقی پاپ گذرانده. طبیعی است، یعنی خیلی بی دانش اگه دارم حرف میزنم، طبیعی است که وقتی کسی که آرامشی که از موسیقی سنتی میگیره رو داشته باشه فرق میکنه با آدمی که با ضربه هایی که تو موسیقی غربی هست خلاصه داشته باشه. و من تنها چیزی که میتونم بگم همون نکاتی است که فلاسفه غربی و شرقی دارند، یعنی فارابی رو مثال زدم، اون طرف اون طرف از فلسفه نوافلاطونی که به شدت پای موسیقی و هنر ایستاده که انسان رو اخلاقی تر میکنه. بحث جدی مود فلسفه غرب داریم که آیا هنر انسان رو اخلاقی تر میکنه یا بی اخلاق میکنه. اگه اخلاقی تر میکنه باید تلاش کنیم جامعه هنری داشته باشیم، اگه بی اخلاق میکنه باید حذفش کنیم هنر. این هم بعد از افلاطون شکل میگیره دیگه این بحث. و نو افلاطونیانی که معتقدن ما حرف افلاطون رو درست نفهمیدیم، افلاطون مدافع هنر بود، افلاطون مخالفت میکنه با هنر دیگه، برخلافش ارسطو موافقه. دوباره بعدش نو افلاطونیانی که میان بعدش میان آقا موسیقی هنر انسان رو زیست انسان رو اخلاقی تر میکنه و ما حرف افلاطون اشتباه فهمیدیم، افلاطون منظورش موسیقی مبتذل موسیقی غیر اخلاقی است.
یه فرمایش هم در خصوص فارابی داشتی به عالم خیال و اینها، من تا اونجایی که خاطرم هست و فهم من حالا اینجوری هست که ما خیالی که متصل به عقل باشه، آدم عقل باشه در روح یک مسیر یک زنجیره درست رو شکل میده، اگر نه که میشه همون بحث توهم رو بکنه. اینجا حالا چون شما بیشتر ورود دارید در سوال میکنم که
همون خیاله
چی؟
همون خیال است که متصل به عقله،
یعنی فارغ
خیالی که نبی داره و
میذاره این
حرفو
میزنه یا نه فهم خودشو داره.
نه بر اساس دستگاه فلسفی خودش میگه آقا یه بحث مفصل درباره خیال داره که نبوت رو هم تو همونجا مقام بعد از نبوت رو به هنرمندها میده. میگه اینا یه قوه خیال این متصل به عقل میدونه دیگه و در مقابلش قوه واهمه رو قرار میده.
وامی که هست خود بحث اینه که
چیز دیگری بین این دو نداریم دیگه، عقل و خیال و واهمه که فارابی خیال رو برتر از عقل هم میدونه،
برتر میدونه. فکر نمی کنم شما در واقع تو این فضا به این شکل ورود کنید. تو جنبندی خود ما این بود که موسیقی مسائل فردیه این معنی.
من نمیتونم، من جنسم جنس سیاست گذاری نیست، بحثای شما هم بلد نیستم، من خیلی عوامانه میتونم بحث بکنم. با نگاه عوامانه این جز شئونی نیست که حکومت درش دخالت بکنه. این بخشی از زندگی منه و مسئله هم برای امنیت ملی، مسئله برای کشور ایجاد نمی کنه و طبیعتا خودم تصمیم می گیرم براش. و شما هم هر تصمیم گیری بکنید، من به تصمیم گیری شما گوش نمی دهم. شما تو کتاب آموزش مدرسه‌تون موسیقی قرار ندید. باعث من بچه هم از کلاس موسیقی نذارم. اگه صلاح بدونم به این نتیجه برسم که زن میزن. جزو میدونم الان شما میتونید مناقشه بکنید بگید خب همه چی همینجوره، من تو خونه ممکنه هر کار دیگری هم بکنم، من ممکنه آموزش صلاح کوکتل مولوتوف درست کردنم بچه هم بذارم، ولی میدونم که متوجه منظورم میشید. میگم اینقدر اصلا لایه های امنیتی پیدا نمی کنه، لایه های حکومتی پیدا نمی کنه.
حکومت های سنتی تعریف شده بود در بحث امنیت و فضا و این چیزا، این دو سه تا حوزه خیلی خاصی رو در واقع همه حکومت های مدرن، حالا ایران هم در واقع 50 سالی داره عملا مدرن شده و داره بیشتر میشه اونها، تو همه ساحات در زندگی مردم عملا دارن ورود میکنن. حالا باز مکتبای مختلف با سعی میکنن که کم و زیادش بکنن، مثلا این حوزه اقتصاد و فرهنگ و مثلا سیاست و اینها. خب اقتضای به هر حال دولت‌های مدرن اینه که بالاخره اگر موسیقی رو من بتونم ازش استفاده کنم به بهتر راحت‌تر بر مردم حکمرانی بکنم، یه کارکرد سیاسی، یعنی به بهانه فرهنگ شاید بتونم حتی کارکرد سیاسی و اقتصادی هم ازش داشته باشم، مثلا گردش مالی گسترده، جلب توریست و مسائل این شکلی. از این زاویه اگه نگاه بکنیم چی؟
ببینید قبلش این نکته دیگه بگم، ما هر چقدر ورود بکنیم سرمایه اجتماعی رو از دست میدیم درش. پس سرمایه اجتماعی
مبانی فقهی این که نگاه سلبی داره.
نه من نمیگم، حتی من که معتقدم خیلی فقه اصلا دامنه ورود به موسیقیش اینقدر گسترده نیست که ماها میخوایم. نه ما بالاخره تنگ نظری های حکومتی داریم دیگه. پس این نکته. پس بیایم به کمترین میزان اکتفا کنیم و اون کمترین میزان یک نهاد اجتماعی است که خواسته ها و منویات ما رو میتونه اجرا بکنه و ما مواجه نشیم. این نکته هم. نکته دوم، بله فرصت ایجاد میکنه. درسته شرکت های دانش بنیان یه فرصت اقتصادی به کشور ایجاد میکنند، ولی ما به خاطر حمایت از دانش نانو که نمیایم. خلاصه مسئله ما دانش نانو نیست که، نانو بالاخره شاید یکم حیث چیز بده، مثلا مهندسی پزشکی که الان مسئله ما نیست. درست ما از مهندسی پزشکی حمایت میکنیم چون منابع اقتصادی برای کشور میآورد، بله از موسیقی هم این حمایت رو دولت میکنه. ترنوور موسیقی یکی از بالاترین ترنوورهای
حمایت در راستای یک
مسئله دیگری، مسئله اقتصاد، اونم مسئله اقتصاد هم دولت های پیشرفته الان دیگه واقعا خودشون میکشن که میگن مردم پول دوست دارن، میخوان پول در بیارن، من بسته رو فراهم کرده باشم مردم خودشون پول در میارن، جی دی پی کشور افزایش پیدا میکنه. و اینجوری نیست که دولت مسئول این باشه که آقا من بیام یه شرکت صنایع خلاق بزنم که شرکت صنایع خلاق من رو موسیقی کار کنه که موسیقی ترنورش بره بالا. نه، شما بستر رو فراهم کنی، شما آزار و اذیت نکنی مردم رو سر مالیات گرفتن، سر پنج تا مسئله دیگه اذیت نکن، مردم خودشون اتوماتیک وار از موسیقی هم پول در میارن، چرخه اقتصادیشو در میارن، از موسیقی هم توریست در میارن. این کار رو میکنن. شما بستر رو فراهم کن و مشکلاتی که ممکنه یه حکومت ایجاد کنه برای اون صنف و اون گروه حذفش کن. این نکته آقایی که میگن مانع زدائی اینه که آقا مردم میگن ما رو به خیر تو امید نیست، شر مرسان. آقا به زبان دیگری به حکومت، به دولتی ها گفتن آقا نمیخواد کمک کنید به مردم،
جیب ما رو
مانع نه ایجاد نکنید. این مفهوم مفهوم دولت به هم تو ایران هم تو اروپا هم تو آمریکاست. آقا تو مشکل ایجاد نکن، مردم بلدن کار خودشون رو.
آقای جمالی هم سوال کرد که البته دو بار مطرح شد و من پیش پرداخت میکنم، شما با موسیقی چه جنبه‌ای از نیازهای انسان رو برآورده میکنید؟ عملا
یه بخش از نیاز ما اومدیم نیاز یه نکته یه بخش ما اومدیم نیاز زیبایی شناسی رو از تو ذهن خودم حذف کردیم. میگیم نیاز مردم یا نیاز روحی است، یا نیاز یا نیاز معنوی است، یا نیاز غذایی است، یا نیاز مثلا اقتصادی است. نه آقا، نیاز زیبایی شناختی این که من کار تصویر خوب ببینم ارضا بشم، این که من صدای خوب بشنوم ارضا بشم، این نیازه. این نیاز زیبایی شناختی جدیش باید گرفت. اینجوری نیست که بشه اگه ما نمیبینیمش پس نیست.
خیلی ممنون از شما.
سلامت باشید. بزرگوارید. بخشید. من هم عذرخواهی میکنم از آقای ابراهیمی، عذرخواهی میکنم که خلاصه بی نظم صحبت کردیم، از بقیه دوستان هم که خلاصه اگر کمی بحث منظم نبود عذرخواهی میکنم. گفتم من آدم رشته شما نیستم. من آدمی هستم که میتونم به شما گزارش های میدانی بدم از اون چیزی که داره اتفاق میفته. اگر تصور میکنید با سیاست گذاری میتونید یه مسئله حل کنید، میتونم بگم اصلا خلاصه این مسئله هست یا نیست. ببخشید.
خیلی ممنون از شما. انشالله مفصلتر ما خدمت شما خواهیم رسید برای مراحل بعدی. و صلوات محمد و آل محمد جلسه خاتمه.
اللهم صل